بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. افتخار داریم یک بار دیگه از قاب شبکه جهانی ولایت مهمان خانه های شما باشیم و باعث افتخار ماست که قرار هست لحظات ارزشمندتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته بحثمون رو ادامه می دادیم. صحبت ما به اینجا رسید که روابط بین والدین چه تأثیری بر رفتار نوجوان و جوان خواهد داشت و قرار هست که در رابطه با این موضوع پای صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بنشینی و مثل همیشه از صحبت‌های ایشون بهره مند بشیم که دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همشون رحمت کنه ان شاء الله.
ان شاء الله. استاد، بحث ما در رابطه با این هست که روابط بین والدین بر رفتار نوجوانان و جوانان چه تأثیری خواهد گذاشت که در خدمت هست.
خواهش میکنم. خب این دور اول سنش رو مشخص بکنیم که چه محدوده ای از سن رو دوره نوجوان و جوان قرار میدن. معمولا دوره آخر 11 سالگی تا آخر 18 سالگی، در بعضی جا تا آخر 19 سالگی، یه سال تفاوته، نوجوانی میدونن و از عمرت ها 27 الی 32 سالگی جوان میدونن. در بعضی جاها نه، از آخر 11 سالگی تا حدود آخر 16 سالگی نوجوان و از 16 تا 28 سالگی جوان میدونن. این بستگی به اصطلاح امید به زندگی کشورها داره. در کشور ما خوشبختانه تا 32 سالگی هستش برای دوره جوانی و بعضی جاها حتی تا 34 سالگی هستش. به تبعش نوجوانی هم ارتقا پیدا میکنه، یعنی به جای 16 همون 19 سالگی رو قرار میدن. خب بعضی کشورها هست اون رشد بهداشتی اون مقدار نیست، خب یه مقدار پایین براشون میگیرن. پس این در بحث سنه. اما که در این سن چه اتفاقاتی میفته، اینم یه اشاره بکنیم تا مشخص بشه که والدین کجا قرار دارن، این نوجوان و جوان کجا قرار داره و این رابطه چه رابطه ایست که تأثیر گذاره. در این دوره اولین مسئلهی که مطرح میشه اینه که تغییرات خیلی سریعی در ابعاد مختلف جسمی و روحیشون اتفاق میفته. یعنی این سرعت معنا و مفهوم داره برای کسی که بخواد همراهی کنه اینها رو. و تعبیر دیگر، این سرعت می طلبه یک مجموعه از نگاه ها و قواعد و قوانینی را که بتونه همراهی بکنه با این سرعت. مثلا فرض فرمایید تو بحث قد و وزن سرعت خاصی است، یعنی توی مقطعی از سنشون قد رو باید تعداد و میزانی که رشد بکنه، تو وزن تعداد و مقدار کیلوی یا هر چی میگیم که باید تغییر بکنه. تو بحث سرعت عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، روابط اجتماعی، علائق، نسبت به علائق خاصی که تو این سن مخصوصا هست و علائق عامی که هست، چون بعضی علائق مخصوص این سنه، مثلا فرض فرمایید علاقه به ازدواج تو دوره کودکی اول نداریم، اصلا مفهوم هم چه براش مطرح نیست اصلا، چون به بلوغ نرسیده، ولی تو این سن علاقه به ازدواج تو وجودش هست، این سرعت خاصی هم داره. حالا اگر همراهی نکنیم با این سرعت، اتفاقات عجیبی برای نوجوان و جوان خصوصا برای دختر خانم ها میفته. تو بحث علاقه به همراهی با دوستان و جدا شدن از والدین تا یه محدوده این سرعت خاص خودشو داره، خیلی هم سریعه، یعنی دیر به جنبن خانواده ها، یه واکنش نامتعادل میبینن، یه واکنش ناخواسته میبینن در رفتار فرزنداشون. یا سرعتی دیگری که هست تو بحث تعقله، تو بحث عقلانیته. اگر این سرعت اتفاق نیفته مشکل ایجاد میکنه تو مسائل بعدیش. رشد از نظر جسمی هست، رشد از نظر سن هست،
بله.
به نظر تعقل ضعیف میشه و این خیلی میتونه آثار مخربی تو زندگی آینده اون جوان داشته باشه، آینده اون جوان داشته باشه. بنابراین این سرعته باید یه جورایی متعادل با هم دیگه برن تو بحث رشد علایق، تو بحث رشد عواطف، تو رشد بحث مجموعه عواطف، منظورم علایق، جریان سازی، تصمیم سازی، جدا شدن از بود عاطفی از والدین، جدا شدن از حتی بود بعضی مسائل فیزیکی مثل اتاق. یعنی براشون مهم نیست تو دوره کودکی اتاقشون فرض کنین که مستقل باشه، اما در دوره نوجوانی دوست دارن خیلی هاشون. چون بعضی ها عقلش بیشتر روش کرده، فضا را میفهمه، متوجه هست خواهد کن این خونه دو اتاق بیشتر نیست. اون جدا شدن برای ایشون به عنوان یا تا مستقل و تنها باشه و دیگر خانواده توی اتاق، یعنی چون چیز رو بعضیش میفهمن، بعضی ها ممکنه متوجه نشه به خاطر اون کسی عرض کردم خدمتون که اون رفتار نتونست این رو همگن بکنه. پس بنابراین یک سرعت عجیبی تو این فضاها هست. این میگن تغییرات سریع که حالا تو بحثای موقعیت خودش بحث بکنیم. دومین اتفاقی که میفته برخوردهای دور از انتظار از طرف نوجوان هستش. یعنی گاهی یک رفتارها و برخوردهایی میبینن والدین،
بله.
چون دوره کودکیشو دیدن، از اون طرف اون سرعتی که عرض کردیم وجود داره، ناخودآگاه یادشون رفته که این جوان شده، نوجوان شده ها، این برخوردی که الان ازش میبینن دور از انتظاره. این به واسطه اون سرعت عملی که در تصمیم گیری و تصمیم سازی نوجوان اتفاق افتاده هست تبدیل به رفتار میشه. پس بنابراین ما اگر دقت نکنیم به این ویژگی هایی که تو این سن اتفاق میفته به صورت کلی و بعد یه ریز ویژگی ها و خصوصیاتی اتفاق میفته اونا در نظر نگیریم، گاهی ممکنه ارتباط یک ارتباط مصنوعی بشه، ارتباط تأثیرگذار نباشه. بالاخره هر پدر مادری ارتباط با فرزنداشون داره، تو نیست که نداشته باشه، که ممکن نیست، ولی این که آیا تأثیر داره یا نداره بحثه. آیا متناسب با اهدافشون، متناسب با آرزوهای این والدین میتونن روی اینها اثر بذارن یا نه، این بحثه.
درست.
پس بنابراین برخوردهای دور از انتظار وقتی اتفاق میفته و نمیشه تأثیر آنچنانی هم روش گذاشت، به خاطر این استش که اون مجموع مواردی که میخواییم بحث بکنیم کم توجهی بهش شده. سومین اتفاقی که میفته برخوردهای دشوار از طرف نوجوانه. یعنی یه بحث دور از انتظاره، یه وقت نه دشواره. دشوار بودنش به معنی این استش که حقیقتاً برای والدین دیگه کاری ساخته نیست و نمیتونن اصلاح بکنن، نمیتونن تغییرات در ایجاد بکنن. مثل فرض فرمایید نوجوانی که به اعتیاد مبتلا میشه، نوجوانی که فرض فرمایید که از خونه گریختن مبتلا میشه،
درست.
نوجوانی که فرض فرمایید درس رو ترک میکنه، تحصیلات رو ترک میکنه،
بله.
نوجوانی که سر کار نمیره، تحصیل هم نمیره، ولی طلب پول جیبی خاصم میخواد. خب اینا دیگه دشواره واقعا.
درست.
یعنی اینو موارد گاهی اتفاق میفته، یا گاهی علاوه بر این که نه کار میکنه، نه تحصیلاتش رو ادامه میده، نه فرمان میبره، معمولا ناهنجاری های رفتاری هم ازش دیده میشه. هر روزی یک مشکل آفرینی را داره که والدین رو مشغول به خودش میکنه. خب گاهی میشه گفت هجرت از محل زندگی به جای دیگر که خودش باید آثاری داره به واسطه اون نوع سرعت تغییرات عاطفی که درش ایجاد شده، عقلانیت رو به کار نبرده، فکر میکنه که دنیا دیگه در دست ایشونه، فکر میکنه اگر از این تغییر شهر یا روستا براش اتفاق بیفته ولی عقلانیت پشتش نباشه مشکلی نیست. چون ببینید شنیده یه شخصی از دوره مثلا سن کم یه هجرتی کرده موفق شده، خب اون باید ببینیم با چه ویژگی رفته، خودش چقدر عاقل بوده، چقدر با افراد عاقل هماهنگ شده،
چه شرایطی براش مهیا بوده.
بله این امکانات میشه گفت مدیریت کردن تصمیمات برای آدم مهمه. گاهی امکانات در وجود خود آدمه، خودش عقلانیتش روش کرده، گاهی نه اطرافیانش مثل والدین و از دور یا نزدیک، یا نه افرادی رفته فرض کنین رفته شاگرد یک رستورانی شده، این صاحب رستوران خیلی آدم مدیر و قابل و عاقل و فهیمیه، رفته شاگرد یه مکانیک شده، این سایه مکانیک خیلی آدم عاقل و فهیم و مدبریه.
یعنی فقط ظاهر این اتفاق رو نبینیم، بله. پیش زمینه هاش رو هم بهش دقت کنیم،
خیلی مهمه. پس بنابراین اگه بنام هست ما این سه تا ویژگی که شمردم که میتونه مشکل ساز بشه اگر توجه نکنیم، بایستی یک مجموعه از ویژگی های دوره نوجوانی و جوانی رو با توجه به رفتار خاص والدین بررسی کنیم، ببینیم رفتار والدین یا وقت یک زن و شوهر چه تأثیری میتونه روی رفتار و رشد و تکامل منفی یا مثبت نوجوان و جوان داشته باشه، چه دختر چه پسر. خب یکی که اینها رای چنده اونجایی که وقت بهمون اجازه میده توی چند جلسه اینها رو بشماریم بحث بکنیم انشالله که خداوند برکت بده به موقعیت بحث. یکی از مطالب خیلی مهم که از کودکی جدا میشن به نوجوانی و جوانی روی میارن بحث کسب شخصیته. نوجوان برای کسب شخصیت باید دو تا اصل ببینه، به تعبیری برای کسب شخصیت باید دو اصل حاصل بشه. این دو تا اصل خیلی مهمه، پایان اصلا دیگه اسمش اصله. یکیش اینه که انجام مهارت ها و دارا بودن توانمندی های خاص در برخورد با دیگران باید براش اتفاق بیفته. اگر مهارت ها و یا اون توانمندی ها در برخورد با دیگران، اعم از والدین، برادران، خواهران، فامیل، محل کارش، رفت و آمد در خیابون و به اصطلاح کوچه و بازار، اگر این اتفاق خوب خواهد براش بیفته، این مهارت ها لازمه و این توانمندی ها لازمه. اگر این توانمندی و مهارت اتفاق نیفته، اون مجموعه سه تا نکته ای که عرض کنیم با سرعت داره پیش میره، یه تداخلی در هم براش ایجاد میکنه. چطور؟ خب ایشون این مهارت شخصیت افزایی رو نداره، توان رشد شخصیت و به کارگیری شخصیت متعادل رو نداره. خب سرعت عاطفش داره بالاست، چه اتفاقی میفته؟ به جای محبت و دوستی میشه نفرت و خیال میکنه واقعا تمام این اطرافیان دچار مشکل میشن براش. جالب این هستش که اتفاقات عجیبی که برای افرادی میفته حتی تو سنین بالای مثل 40 سالگی 50 سالگی در اثر ریشه این نوع موارد داره اونجا خودشو نشون میده، اتفاق میفته، بررسی میشه.
درست.
جالب گاهی میگن دو تا برادر، سه تا خواهر، هرچی چند تا برادر خواهر هستن، پدر مادرشون به رحمت خدا رفتن، حالا بحث تقسیم ارث یا نه بحث بالاخره زندگی خودشون، هر کسی یا با هم کار کنی یا هر کسی تو سراغ زندگی خودش بره، فرض میگیریم یه جایی هستش هنوز ازدواج صورت نگرفته، داره کم کم مثلا عقد کردن با هم،
بله،
دو تا خواهر دو تا برادر این تا هستن تو این خونه، میخوان یکی یکی برای خب خیلی خوب ازدواج میکنن سر زندگیش میرن دیگه. نه، اینجا خیلی بحثا ممکنه برای یکی از اینا اتفاق بیفته که همه زندگی این بقیه برادر خواهر تحت شعاع قرار بده، دوچار مشکلشون بکنه، هم از بحث تقسیم ارث، از بحث نه از بین بردن مبانی و امکانات زندگیشون. حتی فرض مثال اینه که یه مغازه، یه شرکتی، یه چیزی رو پدره داشته، حالا در اثر یه تصادف رحمت خدا رفته، اتفاقیه دیگه. حالا این شرکت میتونست آینده این خانواده بشه در اثر کم عقلی یا در اثر سرعت تصمیم گیری و هیجانیه این یکی از این بچه ها، خب تمام این وضعیت شرکت، این مغازه، این هر چیزش بگذاری، محل درآمد به هم بریزه و تأثیر بذاره روی زندگی مادی بچه ها و شاید تأثیر بذاره روی معنوی بچه ها. چرا؟ چون این نوع کینه‌ای که ایجاد میکنن با هم. خب اینجا والدین خیلی میتونن تو این قضایا اثرگذار باشن که تو بحث ایجاد مهارت روابط اجتماعی، ایجاد در حقیقت توانمندی ابراز احساسات، ایجاد مهارت تحلیل و توجه مسائل اجتماعی. خیال نکنن تمام دنیا حق اینا رو خوردن. خیال نکنن تمام. اخیراً بود یه دیدم که یه کسی ماشین رو میزده. گفتن چرا میزنی؟ گفتم من فکر میکردم که همه اینا که ماشین دارن حق منو خوردن. خب این یه نفر ندونیمش. چرا؟ چون این یه نفر تو از پلیس بگیرش به خاطر اینه که توی جای این کار کرد، فرض کنیم که دوربینای متعدد بود و تونستن ببینندش. اما آدمایی هست به شکلای دیگه خودش نشون میده. مثلا نمیاد با مردم عادی کوچه و بازار برخورد کنه. با برادر و خواهرش برخورد میکنه. با فامیلاش برخورد میکنه. به شکل دیگه هم برخورد میکنه. یعنی گاهی خودخوری میکنه اصلا. اصلا جربزه این که با کسی در بیفته رو نداره. اما با خودش در میفته. و خیال میکنه که از تمام دنیا عقب افتاده. اینم تمام دنیا مؤثرن. این در حقیقت معناش این نظر شخصیتی گیر داره، مشکل داره. کسب شخصیت واقعی نبود. حالا تو راهکارها بیان می‌فرماید که چه کار بکنیم از باب قرآن و اطاعت انشاءالله میرسیم. بحثای بسیار زیبایی در قرآن و اطاعت اینجا هست. هرچند روانشناسا در اثر تجربه مطالبی رو دادن کنار هم گذاشتن مثل مثالایی که میزنم. ولی واقعش بنیادی ترین و بهترین و یقینی ترین بحث تو قرآن و اطاعته. که اینها کنار هم قرار میگیره. شما حساب کنید، مثال ساده بگم خدمتتون دوباره. یه خانومی با یه کسی ازدواج میکنه که میدونه مشکلات فراوان داره. مثال میزنم. این به اعتیاد مواد مخدر شدید اعتیاد داره. این به بیکاری کاملا مشهوره و مشخصه که دنبال کار نمیره. این در ناسازگاری که بخواد با دیگران همراهی بکنه، بلکه کم کم همراه بشه، مشخصا معروف و مشهوره. اما این خانم اینقدر به این عشق میورزه، اینقدر بهش علاقه منده، هرچی بهش میگن که شما یه ذره با این حداقل صحبت کو پرخاش میکنه. چه بسا برادرها و خواهرهای خودش رو برنجانه به واسطه این که بهش گفتن که با این شوهر یه ذره صحبت کو، بالاخره یه کاری، تلاشی یا ترک این مواد مخدر رو نه. یا یه آقایی بالعکسه با یه خانمی ازدواج کرده که مشکلات متعدد اخلاقی و رفتاری داره. حالا بهش میگن بابا این خانمت این یه تذکر بهش بده. میگه شما چرا تو زندگی من دخالت میکنی؟
بله.
خانم منه، دلم میخواد اینطوری باشه، با شما چی؟ این آیت پاسخی که میخواد بده، چون نمیتونه پاسخهای دیگه اینطوری میگه. ببین این نوع موارد که اتفاق میفته، این یعنی که از نظر شخصیتی بنده خدا اختلال پیدا کرده. اگه شخصیتش یک کمی تعادل پیدا بکنه، بود عقلانیش بتونه فرماندهی بکنه در اعضا و جوارح ایشون و نهایتاً اگه برسه به اونجا تو بود ایمانیش توجه بده، فرمانبری بکنه برای این قسمت، اون موقع اهل مشورت میشه، اهل همراهی میشه، اهل کمک گرفتن از تمام امکانات دیگران میشه. به فرمایش حضرت علی علیه السلام میگه، فرماد کسی که سوال کنه و از تجربه دیگری استفاده بکنه، یعنی با یک سوالش مجانی مفت یک عمر تجربه و مطالعه دیگران رو برای خودت استخدام کرده.
بله.
این نوعی زرنگیه، نوعی تیزهوشیه. ولی افرادی که در دوره نوجوانی نتونیم کسب شخصیتشون رو توجه بکنیم، نتونیم رشد بهش بدیم، که مجموعه مهارت‌ها و توانمندی‌های خاص در وجودش نتونیم رشد بدیم، خب این همچه اتفاقایی میفته. حالا مثال‌های خیلی زیادی میشه زد. من چند تا مثال همینطوری گفتم.
استاد، کودکی که با یک سری از رفتارها و یک سری از روش‌های غلط رشد کرده، آیا در دوره نوجوانی ما میتونیم این مهارت‌ها رو درش ایجاد بکنیم؟
حتما میشه، منتها بحثش اینجاست یکم زحمت میخواد.
درست.
برخلاف اونی که در حقیقت در دوره کودکی اون مجموعه اشتباهات نبوده، الان به راحتی تر میشه. مثل چی میمونه؟ مثل فرض کنید یه بیماری میمونه که اول به دکتر مراجعه بکنید یا بذارید مزمن بشه. خب اول که بریم خیلی زودتر، فرض کنید یه سرماخوردگیه. خب این سرماخوردگی وقتی بره ممکنه با استامینوفن حلش بکنه. یه دستور فرض کنید رفتاری حلش بکنه.
بله.
اما اگر این فرض کنیم ریه‌هاش رو دوچار عفونت کرد، خب دیگه با استامینوفن حل نمیشه.
بله.
احیانا بحث تزریق بعضی داروهای ضد عفونی رو نیاز داره و و خیلی کارهای دیگر. پس بنابراین این هم اینطوریه، شدنی هست اما با یه زحمتی.
درست. در واقع استاد اون زمانی که پدر و مادر باید صرف کنن، انرژی که باید صرف کنن، حتی هزینه‌ای که باید صرف کنن در دوره کودکی، اینها رو حداقل بسترش رو آماده بکنن، این زحمت دوچندان در دوره نوجوانی جوانی اتفاق خواهد افتاد.
گاهی ده چندان، گاهی صد چندان میشه، متفاوت داره با نوع رفتار، ولی حتما میشه. خب حالا ممکنه کسی سوال بکنه که آیا استثنایی هست وقتی میگیم همه میشه تغییر کرد؟ بله، یه جایی کار به جایی میرسه، مثل قضیه شمر میشه، که با توجه به اینکه سابقه اولیش هم خوب بوده ولی بعد اتفاقات اینطور میفته، بله این دیگه خدا برای کسی،
این حد از تنزل دیگه برگشت پذیر نیست.
بل میشه کل انعام. در یه جای دیگه کل انعامش میاد بل هم ازل، بدتر از حیوانات. اینم هست، این موقعیت ما داریم، میشه
بله.
که با اونجا برس آدم بدتر از حیوان هم بشه. اون برای اون افراد خاص و استثناء هست، ولی برای عموم آدم هایی طوریه که در حقیقت توی شرایط عادی اشتباه و خطا میکنن، برای همه اینها قابل تغییر هست و میشه تغییرات رو ایجاد کرد.
درست.
خب پس بنابراین اولین بحثی که برای کسب شخصیت یک نوجوان و جوان بهش پرداخته بشه، آموزش مهارت ها و توانمندی ها برای برخورد با دیگران. این خیلی خیلی مهمه که با دیگران چگونه برخورد کنه. حالا والدین مقداری از این آموزش رو با بیان میتونن، با کلاس میتونن، با فرستادن به کلاس این بچه‌هاشون میتونن اجرا کنن. مقدارش با رفتار خودشونه. حالا اگر بخوایم این رفتار رو بگیم، روایات متعددی هست. ما در طول بحث انشالله به مناسبتی که این روزا هم تعلق به زهرا داره سلام الله علیها، روایت بسیار بسیار گرانبهایی است، خیلی هم طولانی، البته شاید خیلی دقایق وقت ما رو هم به خودش اختصاص بده. اون روایت رو تقدیم بیننده عزیز میکنیم که رسول الله وارد منزل از تعمیر شد، دید که داره عدس پاک میکنه و کمک میکنه از زهرا رو، یک مجموعه منشوری رو اونجا مطرح کرده که انسان کجا قرار میگیره با این رفتار تو خونه، که یک مرد تو خونه که داره این کار میکنه کجا قرار گرفتن این خانواده و چه نقشی ایجاد میکنه، که من اون شرا تو بحثش که میشه راهکار اونجا عرض میکنم. ولی بحث اینه که کلیت فعلا چارچوبش رو بیان کنین تا به راهکارش برسه. پس این یک چارچوب، انجام مهارت‌ها یا آموزش مهارت‌ها و توانمندی خاص، یک به وسیله رفتار مطلق، دو به وسیله گفتار و آموزشه که جزی از رفتار مطلقه. خب دومین چیزی که برای کسب شخصیت نیازه، پذیرفته شدن این نوجوان یا این جوان از طرف دیگران که مهارت‌های مثبت رو انجام میده. گاهی واقعا مهارتی از خود دیده میشه، چه دختر چه پسر، توانمندی از او دیده میشه، ما واکنشی نشون نمیدیم، این موجب میشه رو به خاموشی بره. چرا؟ چون سرعت عاطفه عرض کردیم تو این سن خیلی بالاست. میگه تا تنور داغ نون را بچسبون، این زبون مثل تو خیلی جاها کاربرد داره. اینجا آقا تا هیجان ایشون به شکل طلب هستش، شما طلب عاطفیشو پرداخت کن. تا الان موقعیتی هست که این کار رو از خودش بروز ظهور داده، این رفتار رو از خودش بروز ظهور داده، شما تأیید کن، شما بهش بفهمون دیده اید، شنیده اید، یا به تعبیر دیگر تشخیص داده اید. اینجا والدینن، یعنی در حقیقت والدین حتی گاهی با یک لبخند، گاهی با یک سرتکون دادن میتونن یه چیزی رو درست کنن، چیزی رو خراب کنن. یعنی اون لبخند کجا قرار بگیره؟ الان جایگاهش کجا؟ چون سرعت اون، عرض کردم، توجه نوجوان و جوانی سرعت عجیبیه تو این قضايا. کلا محدودش توی اگه بخوایم تبدیل به دقیقه بکنیم، اینا تو بحث راهکارها بیان میکنه انشالله. خب حالا شاید سوال باشه در جهت کسب شخصیت باید چه کار کرد؟ میگه باید از دو راه به نوجوان کمک کرد. برای در جهت کسب شخصیت به نوجوان جوان باید از دو راه میشه بهش کمک کرد. یکیش روش کسب مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که به این شکلی که عرض می‌کنیم بهش بیاموزه. بنینه. اول اینکه والدین حقیقتاً فرزندان خودشون رو در دوره نوجوانی همراهی در تصمیم سازی بکنن، همراهی در تصمیم گیری بکنن که در حقیقت تو این قسمت نوع ابراز احساسات خودشون، نوع تحلیل خودشون دارن منتقل میکنن، ولی به بچه چیزی نگفتن. که اینجا اگر والدین هرچه با محبت تر با هم گفتگو و تصمیم گیری بکنن، او یاد میگیره. به عنوان یه مهارت اجتماعی با محبت. هرچه با صبر و حوصله با هم یک مشکلی رو تحلیل بکنن، راهکار ارائه بکنن و نتیجه گیری بکنن، اون جوان و جوان این رو کپی میکنن، الگو میگیرن به عنوان کسب مهارت و توانایی در حل یک مشکل. جالبه هرچه اینها بتونن از دیگران کمک بگیرن و تواضع در کمک گرفتن رو به کار بگیرن، عیب ندونن، غرور رو در اینجا بشکنن، این جوان و جوان در روابط با دیگران و کسب تجربه دیگران و معلومات دیگران و زحمات دیگران، یک عمر زحمت کشیده با یه مشورت کوچک همه را گرفته، یاد میگیره. بله. خب این یکی که روش کسب مهارت رو به این شکل حالت عملی داره. حالت آموزشی یه واقعیتی است. اگر والدین هر شب یه نیم ساعتی گاهی نیست یه رو کتاب بخونن،
یعنی فرهنگ و جا بندازه در خانواده که باید کتاب خواند،
کتاب باید خواند، و نتیجه این کتابخوانی رو در برخورد با بچه‌ها نشون بدن که اونها علاقه‌مند بشن به کتاب خوندن، ببینن نتیجه داره. یعنی فرض فرمایید وقتی یک کتاب رو خون، میگه من این کتابم رو خونه متوجه شدم که باید از شما عذرخواهی کنم، چون اون روز حقیقتا نمیدونستم که باید به شما اینو نگم، گفتم. آیات قرآن رو مطالعه میکنه، میگه این آیه امروز رسیدم، اتفاقا به این نتیجه رسیدم که من یه تشکر از شما بکنم، چون از طریق این آیه متوجه شدم که شما اون کاری که کردی جای تشکر داره. او عشق به این آیات پیدا میکنه، او میفهمه این آیات درس داره. داره کتاب اخلاقی میخونه، با یک روایت زیبا برخورد اجتماعیه. وقتی میخونه میبینه که فرزندش، فرض کن یه کاری کرده، میره بغلش میکنه، میبوسش، میگه به خاطر اون کاری که اون روز من متوجه نبودم، این کتاب اینو به من گفت. این تعامل بین کتاب و پدر و مادر و بچه یک مجموعه از کارسازی هایی است که در حقیقت به شکل دیگه ممکن نیست اجراش کرد.
بله.
پس یکی از راه‌های آموزشی اینه ما خودمون عمل کنیم به این کتاب خوندن و مخصوصا به قرآن و اطاعت تمسک کردن. یه رایش بحث دعاست. ما واقعا تو خونمون بعد از نماز اگر نماز جماعتی فرض کنیم توفیق نشد هستیم، حداقل دیگه تعقیبات رو با صدای بلند بخونیم و بعد همون قسمت هایی که توش هست با رفتار رو منتقل کنیم. یا بچه ها بشینیم بهشون بگیم این دعا برای من بخون،
درست.
صوتت زیباست، هم تاییده، هم تشویقه، هم القائه. دعا را که میخونه قسمتیش را ممکنه اگر بتونیم ازش هم بخوایم توضیح برامون بده که چه بهتر، دیدیم توضیحش اشتباه است، اصلاحش میکنیم، اشتباه نبود تایید میکنیم. توجه به دعا کردن، دعا خوندن. خب والدین وقتی خودشون نماز خوندن انگار دنبالش کرده ده به دو، حتی بدون سجاده یه مهر میذاشته فوری نماز میخوره. یا علی بابا یه دعایی، یک تعقیباتی، یک ذکری، یه چیزی، دو دقیقه چنان با سرعتی نمازشو میخونه انگار که چیزی مار بهش حمله کرده.
مثل زمانی که ما برای غذای غذا خوردن و غذای جسمون میذاریم، بله. ولی غذای روحی هم برای بله. زمان گذاشت.
بله. خب این یه آموزشه.
درست.
یه نکته است. یا فرض فرمایید تو بحث از خواب بیدار شدن بچه‌ها، یه ملاقات جدیده. همه ماها مرگ موقت رفتیم دیگه.
بله.
خواب یه مرگ موقته. بیدار شدیم. به تعبیری همه ماها رفتیم دنیای به دنیا اومدیم. خب شما بچت به دنیا میاد با چه ولعی به سمت ایشون میرید؟ پدر بزرگوار یه دست گل میگیرید برای خانم میبرید، نمیدونم طلا جواهرات براش میخرید، چی شده؟ خانم یه بچه ازش متولد شده، مادره. خب داری اینقدر قشنگ قدردانی میکنی از 9 ماه بارداری مادر، حالا نمیتونی اون چی که بایسته است دیگه، حالا میخوای بگن نمونه است این دست گل و این طلا جواهر و این نمیدونم هدیه ها، این نمونه است.
بله.
حالا یکی پول بیشتری داره چیز دیگه مثلا هدیه بهش میده، فرض فرمایید
ذات توجهش.
بله. ذات توجهش مهمه. خب بعد بچه را بغل میکنه، بابا وقتی بیدار میشیم همینیم. خب وقتی بیدار میشیم چرا باید مستحب به هم دیگه سلام کنیم؟ چرا باید دیده بوسی بشه؟ چرا باید همدیگه رو خب این بچه را بغل میکنی بیدار شده میفهمه یه چیزیه. الهی شکر بیدار شد.
دست.
چقدر زیبا شد وقتی بیدار شد بچه میگه که صبحت بخیر، بار دیگر همدیگر را این شکل با شادابی ملاقات کردیم. معنیش اینه دیگه.
بله.
همه اینها آموزش هایی است که همراه با رفتاره. البته عرض کردم حالا برسیم به روایت، راهکار خیلی زیبایی میده.
بسیار عالی است. خیلی عالی بود. ممنونم. اجازه میدید یه بخش رو ببینیم؟ بریم بخش رو ببینیم. دوستان همچنان با شما هستیم. بفرمایید.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده‌ام بهترم. زنان را گرامی نمی‌دارد مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی‌کند مگر شخص پست و بی‌مقدار. نهج الفصاحه صفحه 472 حکمت 1520.
وقت بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم همچنان با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. طبق رسم همیشگی که مستحضر هستید، در بخش دوم برنامه به سوالات شما، پیام‌های شما و تماس‌های شما خواهیم پرداخت و تمرکز اصلی برنامه بر این موضوعات هست. حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه مثل همیشه با ما در تماس باشید. سرکار خانم حسینی از نیشابور پشت خط برنامه کانون مهر هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من راجع به دختر خالم سوال داشتم. ایشون 13 سالشونه، بعد اصلا مسئولیت پذیر نیستن. هر کاری که بهش بگن یا با ناراحتی انجام میده یا اصلا انجام نمیده. کلا خیلی شلوغه و اصلا اهل به هم ریختن و ریخت و پاشه و از مدرسه که میاد تا ساعت 8 شب اصلا دنبال کاراش و برنامه هاش نمیره، یا میخوابه یا میخوره یا فیلم نگاه میکنه یا سرش تو گوشیه. خیلی هم به غذاش حساسه، مثلا اینطور که از مدرسه میاد خونه اگه غذایی که میخواد با به میلش نباشه، یا مثلا اگه کسی دست به غذاش بزنه یا هر اتفاق از غذاش کم بشه خیلی ناراحت میشه، گریه میکنه، حتی اذیت میکنه. بعد کلا تو همه کاراش هم یه حالت وسواسی داره، اینکه هر کاری انجام میده هی باید از مامانش بپرسه که مثلا این کار درسته یا نه. تا مامانش تایید نکنه آروم نمیشه. مثلا اگه بره یه قطره آب مثلا دستش بپاشه، هر جا که مثلا تو همون بپاشه، بعد میگه مامان این تمیزه یا نه، تا مامانش نگه این تمیزه اون اصلا آروم نمیشه دیگه. مثلا حرف دیگران هم خیلی اینجوری نیست که براش مهم باشه، فقط حرف مامانش که مامانش باید تاییدش بکنه. بعد تو نمازشم کلا همین شکلیه که در حد اصلا فراموش میکنه که هم دو تشهدش رو خونده یا نه، کلا شکش زیاده. میخواستم که راهنمایی کنین. بعد شما توی برنامه دیگه گفتین که با صلوات خاصه حضرت زهرا رو باید 530 بار بخونن. بعد خواستم بدونم که بینش وقت بیفته، مثلا با کسی حرف بزنیم یا کار دیگه انجام بدیم، مشکل پیش میاد که باید همش رو مثلا پشت سر هم بخونیم و با دقت و توجه؟
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از شما خانم.
خدا نگهدار.
در خدمت هستم.
خب ما اول تشکر میکنیم از ایشون که اینقدر وظیفه شناسی و در حقیقت توجه به بستگان داره، چون خود این نکته معنا و مفهوم داره بر رشد انسان. این که عرض میکنم در سنین نوجوانی و جوانی آدم سرعت کار داره، گاهی رای 100 ساله رو یک شبه آدم تو مسائل عرفانی میپیماید، تو همین سن این اتفاقات میفته. کلان ایشون الهی شکر اینقدر پارا فراتر گذاشته که علاوه بر این که خودش میخواد یه چیزی توجه بکنه مثل ذکر صلوات که میفرماد، از اون میخواد برای یک فامیل هم. اینا ارزش داره.
ذات دغدغه مندی نشون از رشد.
رشد، بله. این همون فرمایش شما. یعنی رشد اتفاق افتاده، باورمون بیاد که داره. حالا اینو باید چیکارش کرد؟ مثل این مزرعه است. این مزرعه اتفاق افتاده. حالا باید خوب بهش رسید تا ثمره خوب بده. این اتفاق افتاده. به ثمره خوب نیاز به چی داره؟ آفزدهی. نیاز به چی داره؟ آبیاری درست. نیاز به چی داره؟ آفتاب درست. نیاز خیلی چیزا اینطوری دیگه. خب من خدمت ایشون عرض کنم، بحث صلوات اللهم صل علی فاطمه و ابیها و به علا و بنیها که الی آخر، این 530 بارش، بله، بایستی که در حقیقت مستمر باشه، بدون فاصله باشه و با توجه باشه. و بزرگان ما، عرفای بزرگ مثل مرحوم آخوند همدانی، سفارش‌های عجیبی کردن در این قسمت. فرمودن که اگر کسی انجام بدهد و به نتیجه نرسه، نسبت
برای هر مشکلی،
مخصوصا مشکلات پیچیده، چون بعضی از مشکلات آدم نمیدونه واقعش از کجا خورده، از کجا شروع شده. بله. اگه بدونه که میره حلش میکنه دیگه، اونجایی که گیر کرده واقعا نمیدونه ریشه کجاست که برای حلش بکنه. و این در رفع این مشکلات واقعا قوقا میکنه. و خیلی ها، اونایی که با دل خونده اند، با اعتقاد خونده اند، این باید آدم باورش بشه. چون ببین، یکی از مسائل دعا باوره دیگه. لغلغه زبان که فایده نداره، چون واقعیت اینه که خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج کافی میگفت که یه بار سوار ماشین یه بنده خدایی شده بودیم، خیابونای تهران میرفتیم بالا، بعد یه چیزایی میگفت با تسبیحش، مثلا ذکر میکرد، بعد این حال میگفت حاج کافی نگاه کن این خانمه پاهاش برنده است، حاج کافی نگاه کن این خانمه سرش برنده است. گفتم که بابا، اولا منو دعوت میکنه به دید که این درست نیست، سعید تو ذکر میگی، حواست کجاست؟ ببینید، ذکر اون لغلغه زبان نباید باشه، باید هم با اعتقاد و با توجه بخونه. اما در ارتباط با این موردی که دختر خاله اگه اشتباه نکنم فرمودن، چند تا نکته هست. نکته اول این که از نظر استرس، واقعا ایشون از جمله کسانی هست از همون دوره کودکی استرسی رو تو وجودش ایجاد کردن، باید اول استرس رو از وجود ایشون خارج کرد. چطور؟ یک، با افرادی که بار اول میخواد ملاقات بشه، اعضای خانواده یا دوست خود ایشون که دوستش هست و فامیلش هست، ایشون رو جلو بندازن که ایشون بحث بکنه، ایشون سوال کنه، ایشون نمیدونم گفتگو بکنه. این یک. دو، حتما خوابش رو قبل از نیمه شب شریک که بارها تاکید کردیم اتفاق بیفته. سه، حتما ایشون الان تو این سنی که هستش میبایستی که علاوه بر این که صبحانه کامل میل بکنن، در طول روز میبایستی که معدهش خالی نمونه. به تعبیری باید با فاصله های کم چیزای اندک میل بکنن. بله. اندک چرا میگیم؟ چون اگر اندک نباشه، اینطور افراد زمینه چاق شدن هم دارن. ما بعضی از افراد دارین در سایه استرس و عصبانیت چاق میشن، بعضی ها بسیار لاغر میشن.
بله.
خب تو این سن بیشتر چاق میشن، برای اینکه چاق نشن میگن اندک میل کنن. مثلا فرض فرمایید ها یه دونه کشمش الان خورده، یه دونه مثلا یه ساعت دیگه میخوره، نه دوتا، نه ستا، نه پنجتا، مثلا اینطوری اندک میگیم. فرض فرمایید که یه لقمه نون رو الان میخوره، یه لقمه نون یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه میخوره، نه پنج لقمه، نه یه ساندویچ. من اندک میگم مثلا یه سیب الان خورده، یه نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه فرض فرمایید یه دونه فرض فرمایید کشمش میخوره. یعنی میخوام بگم که میوه، مغزیجات، غذا، هر چه مهم نیست بخوره، ولی اندک اندک. چرا؟ چون که اون دستگاه گوارش رو بایستی با توجه به قضایای عصب اجرا کننده هماهنگش بکنیم. پس اینم نکته سوم. نکته چهارمی که باید اینجا دقت بکنن حتما، برای اینکه استرس تو این سن فراز نشیب داره کنترل بشه، این فراز نشیبش حتما موقعهایی که میخواد یه کاری را انجام بده همراهیش نکنن، بذارن خودش انجام بده. میخواد یه تصمیم بگیره بذارن انجام بده، بعد اگر اشتباه شد بهش بگن که باید قبلش مشورت میکردی تا عادت بکنه مشورت کردن. این مقدار برای ایشون، سن ایشون کفایت میکنه که استرسش رو کنترل بکنه و شب برای اینکه تقویت بشه محل خوابش اون نور نباید نور سفید و زردی که الان هست، مثل مهتابیه که الان هست، حتما باید یا تاریک باشه یا آبی بسیار بسیار کمرنگ باشه، آبی آسمانی باشه. اینه برای خوابش. نکته دوم حالا، پس نکته اول ترسش بود که با این چند تا راهکار، که چهار تا راهکار به علاوه نور که تکمیلیشه. اما برای این نکته دومش، این بنده خدا از جمله افرادی است محبت اضافی یه جا میبینه. یعنی چی؟ مادر یه جاهایی علاوه این که مثلا فرض فرمایید اگر کسی یه جایی کوچک بوده با شوخی ترسوندنش خوششون اومده، واقعا این که عرض میکنه به اتفاق میفته، مثلا بهش گفته که این کارو نکن، این چشماش همچون بنده خدا رو هم میرفته و حالت ترس رو بعد میخندیدن، شوخی بوده ولی اثر گذاشته، اون استرس الان اینطوری شده، محبتش حالا چطوریه؟ بعد بغلش میکرد چون خودش میومده. این نوع محبت های ناخواسته هم الان رشد کرده به اینجا رسیده. حالا برای اینکه محبت هم کنترل بشه و همراه با استرس کنترل بشه، که اون سرعت هیجانی که اول بحث عرض کردیم اتفاق بیفته به میزان تعادلش، این سه تا کاری که عرض میکنم انجام بده که محبتش کنترل بشه. یک، حتما عنایت بکنن نوع کارهایی که به مادر ارجاع میده، میگه باید خودت انجام بدی، تو بزرگ شدی دیگه، هیچ چیش انجام نده، انجام بده محبت نیست، خیانته. یعنی مادر اینجا خیانت کرده، محبت نیست دیگه، حتما حتما میگه باید خودت انجام بدی. یک، مثل الان که تایید میخواد، میگه تایید بکنه مادر، بعد میگه من چیزی نمیگم، خود باید بهش برسی. دو، دقت بکنن مادر اونجایی که حالت ناراحتی داره بچه، اونجایی که حالت نگرانی داره، اونجایی که حالت گریه داره، حالتهای تصمیم مشکوک داره، هیچ دخالتی نکنه، بذاره کسی دیگه، کسی که مأمور کنه باهاش صحبت بکنه. چرا؟ چون این مادر الان عاطفی متوجه نیست که با این بچه چجوری برخورد میکنه، اون محبت اضافه دور اتفاق میفته. پس خودش تو اونجاها وارد تیدنم کسی جایگزین کنه.
دوست.
اما نکته سوم، نکته سوم این استش که این دختر خانم از جمله اونهایی است که دیگران براش مهمه، روابط اجتماعیش و روابط به تعبیر دیگران که مهارتی که الان بحث کردیم، مهارت توانایی که با دیگران داشته باشه، بر اساس خجالتی یا بر اساس پوز دادن یا بر اساس دیگران توجهشون چیه، یکی از این اتفاق میفته، یا خجالتیه یا پوز دادن براش مطرحه یا دیگران چی میگن براش مطرحه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته، واقعا بحث این که بچه باید کارهای خودش رو به وقت انجام بده، نظم. نظم یعنی چی؟ یعنی خواب به وقت به اندازه، خوراک به وقت به اندازه، کار وقت به اندازه. مثل چی؟ خواب و خوراک که مشخص شد میمونه به درسش. تو درس که میاد واقعا نباید تنبلی بکنه، خودش باید وقت به اندازه میده، خود انجام نمیده، چیکارش کنیم؟ ایشون از افرادی، چون از کردم دگراندیش، دگر فکر کردنه، به تعبیر دگراندیش چون سیاسبار سیاسی داره به کار نبریم، به دیگران توجه داره، یه کسی دیگری که خارج از خانواده است یه مدتی ازش بخواد که این کارهای درسی تو باید به این ساعت تا این ساعت انجام بدید، به وقت، به اندازه، این مجموع کارها باید انجام بدن.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون، انشالله که مشکلشون حل بشه. 2093-94-92-4 رقم آخر فرمودن با سلام، همسرم وقتی به طور ناگهانی جلسه‌ای براشون پیش بیاد یا مشغولیت فکری زیادی داشته باشن، مشکلات زیر براشون به وجود میاد، حالتی پیدا میکنن که فکر میکنن دارن به زمین میخورن، حالت نفخ معده پیدا میکنن، خیلی زود عصبانی میشن، خیلی زود باید به سرویس بهداشتی برن و همه این مشکلات به جز نفخ معده برای چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. لطفا راهنمایی بفرمایید.
نکته اول این که ایشون باید مهارت افزایی فکری عملی بکنه. یعنی چی؟ یعنی تو بحث مسائلی که مربوط به کارش میشه مطالعات فراوانی رو شروع بکنه، بیاموزه، مجموعه اندیشه ها، راهکارها، تحلیل ها و کارهایی که راجع به حول و حوش موضوع کارش میشه. کارش مشخص قاعدتا. خب فرض فرمایید، مثال میزنم، مثلا یه نفر تو اداره فرض فرمایید آنس پرورش کار میکنه، یکی تو بانک کار میکنه، یکی فرض فرمایید تو اداره کشاورزی کار میکنه، بنابراین تو اون محدوده کارشون ریتم کار مشخصه، یه محدودهی داره دیگه.
بله.
تو اون محدوده مطالعات داشته باشن، اما نه هر کتابی، کتابهایی که واقعا کتابهای مادر محسوب میشه، کتابهایی که تخصصی محسوب میشه که بتونه بهش راهکار بده و با وقت کم بیشتری مطالعه رو بگیره. ایشون اون موقع به عنوان این که علمشو داره، حرف برای گفتن داره، راهکار برای گفتن داره، این استرس مکنون، اینا بهش میگه استرس مکنون، این استرس مکنون برای او کارساز نیست دیگه، تبدیل میشه به اعتماد به نفس، تبدیل میشه به خودباوری و یک نوعی ارائه دادن، یک نوعی راهکار دادن احساس میکنه در وجودش هست. این یک. دوم این هستش که ایشون مجموعه کتابهایی که میتونه هیجانهاشو کنترل بکنه و اعتماد به نفسش را بالا ببره مطالعه کنه. مثل چی؟ مثل کتاب مهارت‌های کنترل هیجانها از انتشارات قلمگاه که مال خودمون هست بگیرن، و یکی کتاب مهارت‌های کنترل نفس که مال انتشارات آستان قدس رضوی هستش، ترجمه است، البته ترجمه مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی، انتشارات آستان قدس رضوی منتشرش کرده. مهارت ایجاد اعتماد به نفس هم مال همونجاست باز هم.
بله.
این سه تا کتابو ملاحظه بفرمایید که گام به گام بهش گفتن که چه کار بکنه که این حالت اعتماد به نفس پیدا بکنه، قدرت، جرأت، جسارت، اما تعادل در قدرت و جرأت و جسارت هم داشته باشه. بهش گفته شده چی کار داشته باشه، چون تو این چند دقیقه من نمیتونم همه اینا رو بهش بگیم، که باید خودش اونجا مطالعه بکنه.
بله.
اینم تو بحث این که نیازمند به اینه که مطالعه که میکنه، یه بخشش مربوط به خود حرفشه، یه بخشش مطالعات مربوط به ایجاد اعتماد به نفسشه، ایجاد کنترل و مدیریت هیجانهاش هستش. خب نکته سومی که ایشون باید اتفاق بیفته انجام بده اینه که کارهاشو واقعا به نظم بیاره، یعنی یادداشت محوری عمل بکنه. خب حالا یه وقت رو کاغذ می‌نویسه، یه وقت همین موبایل ها چندین راهکار داره دیگه. اینقدر دیگه نرم افزارا، از همین نرم افزار سبایی که برای اذان و برای تاریخ اینجاست، یه قسمت داره که یادداشت‌ها رو اصلا بهت خبر میده، اعلان میکنه، زنگ میزنه
و باعث آرامش خاطر میشه وقتی آدم میبینه کارهایی. بله. که انجام داده، کارهایی که باید انجام بده،
دقیقاً میدونه که خودش چند چنده به قول معروف. بله. با این کارا، پس بنابراین خیلی راحت میشه. همین نرم افزار سبالا حد بقیه نرم افزارهای موبایلش نگهونه، واقعا میتونه کلی برای ایشون منشیگری بکنه. یعنی هم زنگ بهش میزنه، هم مشخص میکنه چند درصدش موفق شده، هم میتونه چند درصد باقی مونده چیکار باید بکنه، همه اینا رو داره بهت هشدار میده، بهت نگاه میده. خب پس بنابراین از همین موبایل میشه استفاده کرد، یه وقت تیک کاغذ میشه این کارو کرد که همه اینا رو باید یاد. بالاخره آدم هر چی هم مسلط بر کاراش باشه، ولی انسانه، یه جاهایی ممکنه عامل‌های ایجاد غفلت درش بکنه. یادداشت محور بودن خیلی برای انسان موثره. نکته بعدی که این تیپ آدم‌ها دارن، دقت بکنن ترشیجات برای اینها مخصوصا تو فصل‌های سرد مثل پاییز و زمستون مضره. یعنی واقعا فعل انفعالاتی براشون ایجاد میکنه که بازگشتش بر روی سیستم عصب انتقال دهنده و عصب اجرا کننده است. ما 5 نوع عصب که داریم، یکیش اجرا کننده است که انتقال دهنده، این دو رو مختل میکنه. این میگن اگه ترشی نخوری چیزی میشید، یه واقعیته. حالا چرا تو فرهنگ ما هست اینقدر ترشی مصرف کردن نمیدونم، ولی یه واقعیتی است، اگه ترشی نخورین چیزی میشید. درست. چون واقعیش اینقدر مضر ها که این حرف مطرح میشه، اگه چیزی نخورید چیز... این به اصطلاح جوک نیست، کنایه هم نیست، یه نوع طعنه است. یعنی مطلبیش که داره بهش میگه بابا تو اینید. پس ببین این نکته بسیار مهمه. نکته دیگری که باید دقت بکنن که خیلی براشون مؤثر هست اینه که اون نوع کارهایی رو که در حقیقت پیش میخواد اتفاق بیفته اونا معلومه، اما کارهایی مثل این که فرمودن اتفاقی براشون ایجاد میشه دیگه، که یکم چالاتی میاد. به منظی که کارهای اتفاقی اینطوری براشون ایجاد میشه، خیلی دقت بکنن یا بلا فاصله برن وضو بگیرن، که بسیار روایاتی تو این زمینه داریم اثرات عجیبی داره. نمیتونن، نمیرسن، آب رو یه قلوب بخورن. ببین آب ننوشن، یه تأکید میکنم اشتباه نکنن، مثلا لیوان آب رو نصفش نخورن، نمیدونم یک سومش نخورن، نه، فرض کنیم به اندازه مثلا یه قاشق آب، به اندازه اینطوری ها، یه قلوب فقط در همین مقدار، بیشترم نه. آقا بعضی از دیوان سر میکشن اینطوری داره میخوره، نه، یعنی حالت قلوبیه. چرا این کار میشه؟ اینجا اون حالت خاصی که ترشح آدرنالین یا کورتین ایجاد شد برای عصبانی شدن یا برای خالی کردن، آدم یه دفعه خالی میشه از درون.
بله.
این حالت که برایش اتفاق افتاده از طریق بزاق دهن و تیروکسین، خصوصا هورمون تیروکسین که اینجا هستش، منتقل میشه. اون یه ذره قطره آب با یه قدرت فراوانی حالت شستشو ایجاد میکنه و این موجب میشد که اتفاقات بسیار، البته خیلی برای این اثر ذکر کردن ها، یکی نفر نگه آقا فلانچی هست، بله من برای این قسمتش میگم این اثر، بله اثرهای متفاوت فراوانی داره، یکیش این هست. این چند تا کار انجام بدن انشالله.
بسیار عالی استاد، ممنونم. 0937-2408 فرمودن که فرزند 3 ساله‌ای دارم که همیشه پرخاشگری میکنم، اگر محبت نشان دهیم زیادتر میشه و گریه تبدیل به گریه شدید می شود. لطفا راهنمایی بفرمایید. حدودا 3 دقیقه زمان داریم.
پرخاشگری تو این سن ها عوامل مشخصی داره. گم نیست عواملش. ناآشنا نیست عواملش. خیلی کار شده. خب یکی از عوامل مهمش توجه و یا محبت اضافیه. پس بنابراین راهکار میشه چی؟ توجه زیادی نه، محبت اضافی هم نه. این یک. دومین عاملش این هستش که موقع بازی کردن دخالت در بازی کنیم، قطع بکنیم. پس راهش چیه؟ بازی رو اگر احساس میکنیم نمیشه و نباید انجام بده، همراهی بکنیم به بازی دیگر. راهش اینه، مثلا اسباب بازی ازش نکشیم، همراهیش بکنیم با اسباب بازی فرض کنیم به دست میگیریم، یه اسباب بازی دستش میدیم، یعنی اسباب بازی نیست، شیی برداشته خطرناکه، یا شیی برداشته میشکنه، گرون قیمته مثلا. به همین خاطر میگن برای بچه‌ها اسباب بازی گرون قیمت به هیچ وجه نخرید، که بگید اگه شکستش چنین شده گره. با اولا باید ارزان قیمت بشه، ثانیا باید بشه بازو بستش کرد، یعنی بچه بتونه خودش بازو بستش بکنه. پس بنابراین اون اسباب بازی‌ها رو ازش نگیریم، دخالت در بازیشون نکنیم، بلکه چیکار کنیم؟ همراهی کنیم تا جهت پیدا کنه. با سرعت هم جهت پیدا میکنه، خیلی با سرعت، یعنی مقاومت نشون نمیدن. اینم دو. سومین چیزی که موجب پرخاشگری میشه بدخوابی یا کمخوابیه. یعنی چی؟ یعنی این که بچه‌ها در فرض فرمایید یک ماه اول شیرخوارگیشون 21 ساعت باید بخوابن، یک ساعت بیدار شن. تو ماه دوم حدود 22 ساعت بخوابن، 3 ساعت بیدار شن. حدود ارزم بزرگ شما البته اون یک ساله که شاید 21 ساعت بخوابن، یک ساعت بیدار، او 2 ساعت بعدیش خواب بیدارن، یعنی شیر میخورند و خوابن، به این خاطر حساب نیاوردن. پس دومیان شد 20 ساعت 22 ساعت میخوابن، بالعکس میشه، بقیهش بیدارن. 3 ماهگی حالت عادی پیدا میشه، حدود 20 ساعت میخوابن، نزدیک 4 ساعت. چرا نزدیک؟ چون متفاوت با نوع رنج وزنشون هست. همینطور ساعت داره. تو این سن اینا بایستی دیگه کمتر از 15 ساعت نباید خوابشون اتفاق بیفته تو شبانه روز. بهترین خوابن خواب شبه. پس خواب کم و خواب بی اندازه مشکل سازه. به تعبیری خواب درست و به اندازه که مشخص شد. عامل چهارمی که پرخاشگری میشه بحث گرسنگیه، یا به تعبیری عدم تأمین نیازمندیشونه. بچه های تونسته نمیتونن بگن گرسنه ایم، نمیتونن بگن تشنه ایم، شاید میفهمه ولی نمیتونه بگه. پس چه کار کنیم؟ به صورت منظم، اصطلاحا میگن گنجش کن بچه ها تو این سنا، یعنی ریز ریز میخورن، تون تون میخورن. اینو در اختیارشون بگذاریم، اما متنوع هم در اختیارشون بگذاریم. خب خواهشن اینجا که میگذاریم، جز مواد طبیعی هیچی دیگه در اختیارشون نگذاریم الا قلد و در. خیلی خیلی کم.
درست شد.
وقت آن شد.
بله استاد، وقت آن شد. خیلی ممنونم، متشکرم، تشکر از شما، سپاسگزاریم از نگاه پرمهر شما عزیزان که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل